یک مدلی میشه که از خودش یک اختیاری نداره. من میخواستم اینو مطرح کنم که چقدر خوبه که ما والدین اجازه بدیم بچه هامون سیر طبیعی رشد خودشون رو طی کنن و به اون شکلی که باید رشد کنن و ما جهت ندیم برای آینده اونها. بچه تا 7 سال آزاد و جوری که دلش میخواد زندگی کنه، بعد از 7 سال میاد که تربیت درست داره. به این شکل نیستش که من جهتی بدم که شاید در آینده اون جهت رو بچه دوست نداشته باشه. ما انواع راه ها رو پیش پاش بذاریم تا اون انتخاب کنه. من فکر میکنم این الان ورود تهاجمی به حریم شخصی بچه هامونه. اگر ما این تهاجم رو کم کنیم میکنم اوضاع بچه هامون خیلی بهتر بشه. ممنون از لطف همتون، امیدوارم که والدین خوبی باشیم.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه هشتگ، ممنونیم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه میخواستم بگم که این کاری که انجام میشه خیلی کار بدی هست، چون که در واقع به کودک آسیب میزنه و اون کودک ممکنه که حالا الان 4-5 سالشه متوجه نباشه، حالا فیلمایی که ازش پخش میشه یا هرچی، ولی وقتی به سن جوانی برسه مثلا 20 سالش بشه و متوجه بشه که در واقع چه فیلمایی ازش پخش شده و اینها، این باعث بشه که خیلی سرخورده بشه، ناراحت بشه و حتی آسیب روحی بهش وارد بشه. و کلا پیشنهاد میکنم که اصلا این کار انجام نشه، چون خیلی کار غلطی هست.
خب به هشتگ گفتگو خوش اومدید. تلفن های شما رو شنیدیم و ما حسلش و سرکار خانم حسنپور هدایت میکنند. یکی دو سوال رو از میهمانان میپرسند که برگرفته از پیام های شماست. برمیگردیم به استودیو و راجع به بحث مهم تأثیرات استفاده از کودکان در فضای مجازی برای کار و تأثیراتش در حوزه بلوغ زودرس رو هم خواهیم پرسید. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، پیامک هایی که دوستان هم با شماره پیامکی 30,035 برای ما ارسال کردن شباهت داشت به تلفن هایی که شنیدید. آقای حسینی از تهران این سوال رو پرسیدن که آیا حقوق شهروندی در فضای مجازی هم قابل پیگیری هست؟ افراد چطور میتونن از خودشون دفاع کنن؟ چگونه میتوانیم جلوی سوء استفاده از کودکان رو در فضای مجازی بگیریم؟ خواهش میکنم از سردار رجبی که پاسخگوی این سوال.
سردار رجبی، جناب سرهنگ رجبی هستند.
بله بفرمایید. خب حقوق شهروندی تو فضای مجازی بر چارچوبی که قانون براش تعیین کرده کاملا قابل پیگیریه. خب چون سوال کاملا ابعادش مشخص نیست، ولی خب برابر آیین دادرسی کیفری تو جمهوری اسلامی ایران، ما اگر از هر فردی، دستگاهی یا هر نهادی شکایتی داشته باشیم باید به مرجعش مراجعه کنیم. در جرائمی که طرف ما یک فرد یا یک فرد حقیقی غیر خصوصی هست، یعنی غیر دولتی هست، خب دادسراهای عمومی و تخصصی این حوزه، مثلا اگر در حوزه فضای مجازی دادسراهای جرائم رایانه‌ای باید مراجعه بشه. خب و اگر هم که از دستگاه‌های دولتی که قاعدتاً از طریق دیوان عدالت اداری موضوعات قابل پیگیریه. و در حوزه کودکان هم فضا به همین شکله. من تو صحبتام عرض کردم و خدمتتون گفتم که تشخیص این مصداق به خصوصا بحث کودک آزاری در فضای مجازی از این نوعش که الان داریم صحبت میکنیم و جنس کودکان کار سایبری
نه.
واقعا کار سختیه و این نیاز داره که تعریف این موضوع تو فضای عامه کشور مطرح بشه.
یعنی این شکل خصوصی میتونه داشته باشه.
بله. خب حالا این من اگر اجازه باشه و فضا باشه در تکمیل صحبت جامعه پوری این موضوع رو باید مطرح بکنیم. یه تفاوتی بین رسانه و فضای مجازی، حالا رسانه‌های حالا تصویری ما و حالا رادیو تلویزیون وجود داره، اینه که خب تبلیغ توی صدا سیما و رادیو خب یک بار ضبط میشه و این خب بارها پخش میشه. و اون فرایندی که این تبلیغ درست میشه تحت یک شرایط و نظارت بالاخره عالی وجود داره و شرایط رعایت بشه و این موضوعات هست. ولی اشکال اساسی تو فضای مجازی اینه که هیچ نظارتی وجود نداره. یعنی پدر مادر خودشون به تنهایی میان و با یک شرکت تبلیغاتی قرارداد میبندن و شروع میکنن به تبلیغ کردن و اینا فارغ از هر گونه نظارت یا رعایت پروتکل های این حوزه. بله، این خطر اینجاست که اینا خارج از این نظارت ها و چارچوب های قانونی فعالیت میکنن که واقعا نیازه که تو این حوزه گفتمان سازی بشه این مصادیقش در بیاد.
خیلی سپاسگزارم. دوست دیگه پیامک زدن و نوشتن که برای مادران و زوجهای جوان خوراک و محتوای مناسب در فضای اینترنتی فراهم کنید و گفتن که احتیاج دارن به اطلاعات خوب برای فرزند پروری. اما خانم کیانی از البرز پرسیدن که فضای مجازی فرصتیه برای به نمایش گذاشتن استعدادها. ما حتی میتونیم ایراداتمون رو هم توی این فضا برطرف کنیم و با شهرت به درآمد برسیم. گفتن که لطفاً از محاسن این فضا هم برای خانواده ها بگویید. حالا ما از آقای دکتر پوری خواهش میکنیم که از محاسن فضای مجازی برای فرزندان و خانواده ها هم صحبت.
سه تا کلمه ایراد، شهرت، درآمد خیلی موضوعات کلیدی بودش. واقعاً عجیبه، میشه باز کنید چه چیزی رو؟
خب من امتحان تشکر میکنم از مخاطبین برنامه که یه نگاه دقیقی به این موضوع داشتن و نکات جالبی رو مطرح کردن. نکته خوبی رو جناب سرهنگ مطرح کردن. ببینید دقیقا بحث نظارته، یعنی در فضای مجازی به نظر میرسه اصل موضوع، من سوالی که برای خود من مطرح است، اگر من بخوام فرزندم در یک کلیپ تبلیغاتی در فضای مجازی شرکت بکنه آیا ممنوعیت قانونی دارم یا نه؟ برمیگرده به اون محتوایی که میخواد تولید بشه به عبارتی. خب آیا این فضای مجازی برای خانواده ها میتونه مثبت باشه؟ باید نگاه کنیم چه کاربردی ازش در واقع ما میگیریم و چه جوری به این مسئله نگاه میکنیم. مسئله ای که هست اینه که به نظر میرسه ما به فضای مجازی یه سری از مسائلی که برمیگرده و حواشی که ایجاد میشه به این علت که ما متاسفانه به فضای مجازی نگاه سلبی داریم، در حالی که اگر نگاه ایجابی به مسئله به فضای مجازی داشته باشیم و بتونیم از اون کاربردها و استفاده هایی که مد نظر هست رو داشته باشیم، شاید بتونیم مثبت‌تر به موضوع نگاه بکنیم. شکی نیست که فضای مجازی در توسعه ارتباطات، در تعامل انسان‌ها بسیار موفق عمل کرده. شکی نیست که در واقع توسعه کسب و کارها و توسعه در واقع بیزینس هایی که امکان ظهور و بروز در فضای واقعی رو کمتر داشتن یا مشکلاتی داشتن تونسته کمک بکنه. شما مثال واضح و مبرهن این موضوع رو در مسئله شیوع ویروس کرونا در واقع مشاهده میکنین. بحث آموزش، بحث کسب و کارها و تعاملات و ارتباطات ما همه و همه منتقل شده به فضای مجازی و اگر این بستر نبود قاعدتا ما با یک ضعف عمده در مسئله ارتباطات انسانی روبرو بودیم. اما خانواده ها چگونه میتونن از این فضا استفاده بکنن؟ برمیگرده به بحث سواد رسانه‌ای که ما آیا تخصص و یا امکانات لازم و یا تجربه لازم استفاده از این فضا رو داریم؟ ببینیم فضای مجازی رو اگه بخوایم از لحاظ سواد رسانه‌ای بررسی بکنیم دقیقا مثل یه چاقوی دولبه است. همونطوری که ما در فضای واقعی شما در یه چهارراهی در یه خیابونی باید با پوشش لازم، با لباس مناسب، با در واقع وسایل حفاظتی مناسب وارد بشین و احتیاط بکنین، در فضای مجازی هم همین احتیاط رو باید داشته باشیم. این فضا ممکنه که در واقع جذابیتایی رو داشته باشه، قطعا جذابیتای بسیاری رو داره. این فضا قابلیت اشتراک رو در هر لحظه بین همه افراد داره. پس هر چقدر که ما شبکه ارتباطیمون بازتر و بیشتر باشه نیاز به احتیاط و مراقبت بیشتر.
اگر درآمدی کسب میکنن نوش جانشون اگر درست استفاده بکنن و حقوق دیگران رو هم رعایت بکنن. مسئله اینجاست که حقوق دیگران رو لحاظ نمیکنن، برای خودشون فقط برمیدارن. خب
خانم دکتر بنفرق... اجازه بدین آخرین پیامک از خانم دکتر خوش لحجه بپرسیم بعد ادامه
بدیم. بله حتما.
آقای رضوی از شهریار پرسیدن که متاسفانه مادران آنلاین امروزی نسل آینده رو با اعتماد به نفس کاذب، خودباوری دروغین و حتی بلوغ جنسی زودرس تربیت میکنن و در واقع با ذهنی بیمار اون رو به جامعه تحویل میدن. تو این شرایط چه باید کرد؟ ما میخوایم از دید یه روانشناس این موضوع رو بهشون پاسخ بدیم.
توی صحبت‌های قبلی مرز کردم که گاهن والدین کاری که میکنن این هستش که آنچه که خودشون نیازهاشون هست در فرزندانشون جستجو میکنن و فرزندانشون رو به اون سمت سوق میدن. ندانسته میتونه اثرات مخربی داشته باشه، همینطور که دوست عزیزمون در پیامک اشاره کردن. من فکر میکنم همونطور که جناب آقای پوری فرمودن، نه فقط در بحث فضای مجازی و رسانه، در بحث کلی تربیت، پرنتینگ و فرزندپروری اگر آموزش داده بشه، چه در سطح مدارس، چه از طریق رسانه‌ها، چه من روانشناس و فضاهایی که مرتبط هستن، میتونه والدین رو آگاه بکنه که چه چیزی میتونه ساختار شخصیتی فرزندانشون رو به سمت سلامت و شکل‌گیری صحیح پیش ببره. هویت‌یابی صحیح، هویت‌یابی جنسیتی صحیح. ما گاهن میبینیم که فرزندان دختری که نقش پسرها رو دوست دارن بازی کنن و بالعکس، که نقش هویتی این کودکان در سن کودکی و بعد در سن نوجوانی و جوانی بتونه به لحاظ جنسیتی و به لحاظ ساختار شخصیتی و پیدا کردن مسیر زندگیشون و اهداف بزرگسالیشون بتونه مسیر صحیحی رو طی بکنه. به تبع مهمترین بخش آموزش هست که بتونه فضای ذهنی انسانها رو که حالا روان شامل شناخت، هیجان و رفتار هست. ما داریم تیکه آخر رو میبینیم که معمولا رفتار هست. بند. اون شناخت گام اول هست. نالجی که اون فرد دریافت میکنه میتونه هیجاناتش رو نظم بده و به مدیریت هیجانی برسه و بتونه ساختار صحیحی رو در مسیر زندگیش داشته باشه.
بسیار عالی.
سپاسگزارم خانم حسن‌پور. خانم دکتر خیلی ممنون از شما. این برنامه هشتگ گفتگو سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم یک مطلب رو برای شما باید پخش کنند.
بازخورد. چرا با بچه هایی که حالا به اختزای سنشون، فیزیکشون، میمیکشون با مزن این کار رو میکنیم؟ چرا بچه ها رو میانیم از طریق فضای مجازی معروفشون میکنیم؟
عذیت یه چرا؟ نمیتونه مثلا قشنگ بازیاشو بکنه، یه جای بیرون میبریمش نمیتونه قشنگ بازی بکنه، چون همه مثلا میخوان دوستان ازش عکس بگیرن، فیلم بگیرن ازش.
این نگرش، این توجه به لباسهای مختلف و شکلهای مختلف میتونه که بلوغ جنسی، روحی و جسمی کودکان رو جلو بندازه.
دوست دارم ازدواج کنم، دوست دارم.
بچه هایی که از این سنی تبدیل به کودک کار میشن، چه در سر چهارراه، چه پشت چراغ‌های قرمز، بچه به عنوان مدلینگ چه فرق میکنه؟ منجر به از بین بردن نشاط و شادی و شادابی و رشد و بلوغ در کودک میشه و منجر به این میشه که در دوستیابی دچار مشکل بشن به دلیل توجه بیش از حدی که بهشون میشه.
نوشابه چیه؟ بده. چی خوبه؟ دوبه.
منو بیشتر دوست داری یا مامیو؟
مامیو.
قهر کنم من؟ بابا رو دوست داری؟
دوست دارم باشه ازدواج کنم.
اونم دوست داره؟
نه نمیدونم، ولی
باید دو طرفه باشه دیگه.
آره باید دو طرفه باشه.
این موضوعی که خیلی قابل توجه به نظرم، والدین همیشه احساس میکنن مالک بچه‌ن. شیکی نیستش که بودن ما ازش بیان عبد به عنوان ابزار ازش استفاده بکنیم.
در این سنین ما فرصت‌های خاصی رو داریم از کودک میگیریم، فرصت بازی کردن، فرصت شادی کردن، زمان خوابش رو به هم میزنیم.
به برنامه هشتگ گفتگو خوش آمدید. موضوع برنامه ما والدین آنلاین، کودکان کار مجازی است. میهمانان گرانقدر برنامه ما جناب سرهنگ علی محمد رجوی، رئیس مرکز تشخیص پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا، سرکار خانم دکتر انیسه خوشلشه صد، دبیر کل خانه روانشناسان ایران و مدیر مسئول ماهنامه ذهن‌آویز هستند و دیگر نازنینی که در استدیو حضور دارند جناب دکتر احسان پوری، کارشناس ارشد فضای مجازی و سواد رسانی، همچنین مدرس دانشگاه هستند. تا اینجا یه گفتگوی به این مسئله استیم که امروز در کشور ما یک شعبه جدید از کودکان کار به وجود آمده و رسمیت هم پیدا کرده به نام کودکان کار مجازی. من میخوام از حیطه پلیس فتو کمک بگیرم چون رصد عمیقی روی این قصه دارن. الان به نسبت یک دهه گذشته که تازه وارد شده بودیم، ما چند درصد رشد رو در این حوزه داریم، این سوء استفاده از محبت والدین در فضای مجازی؟
جواب سوال خدمت عرض کنم، به نسبت دهه قبل که واقعا اصلا فکر کنم عدد قابل مقایسه نیست. ناگهان خب ما الان امروز تو بستر اینستاگرام بعضی از آمارها تا بالای 30 میلیون مخاطب ایرانی رو میگن.
واقعا 30 میلیون مخاطب؟
بالای 30 میلیون، حتی میگن که بالای 30 میلیون مخاطب تو اینستاگرام اومدن و کاربر ایرانی تو اینستاگرام وارد شدن. خب اینستاگرام خب ذاتش خودنماییه، ذات اینستاگرام اینه که باید نمایش بدید خودتو و اگر میخوای فالوور جذب کنی، میخوای دنبال کننده داشته باشی و اصلا فعالیت و تولید محتوا ذاتاً برای خودنماییه و باید این محتوا ساخته بشه. پس این عدد و رقم‌هایی که الان داریم به نسبت حتی مثلا میگم مثلا 3 سال قبل اصلا قابل مقایسه نیست. این رشد بسیار بالاست، چون اینستاگرام مثلا تا 3 سال پیش یه عددی حدود 4 5 میلیون نفر تو ایران کار برداشت و این عدد خیلی زیاد شده. خب بعد حجم تبادل مالی که تو این حوزه اتفاق میفته اصلا یه عدد خیلی وحشتناکی. با این توصیف ما شاهد این هستیم متاسفانه که یک زمان بسیار کوتاه حجم زیادی از فعالیت ها با تنوع بسیار زیاد روی اینستاگرام و توی شبکه‌های اجتماعی وارد شده و متناسب با این ما فرهنگ سازی نکردیم، متناسب با این قوانین ساخته نشده، متناسب با این نهادها و انجمنها و حوزه های مردم نهادی که باید بیان و مدعی اجتماعی این موضوع بشن شکل نگرفتن و هنوز ابعاد خیلی در نیومده. من فقط بر حوزه تاثیرگذاری این فعالیت ها میگم، من چون واقعا معتقدم که ما نمیتونیم تمرکزمون رو حوزه قوانین بذاریم، چون الان نظر قانون مشکلی واقعا وجود نداره. اون بحث از اون فهم است، فهم جدیدی از این قانون باید شکل بگیره و اینجا هم که اون حوزه های مردمی و تخصصی و دانشگاهی مطرحه. ما اگه بخوایم نمونه ای برای این حوزه بزنیم، خب بحث حذف تبلیغات تو شبکه پویا بود. خب ما می‌دیدیم که تو شبکه پویا، خب من بچه کوچیک دارم، یا صبح تا شبم داره پویا نگاه می‌کنه.
بله. میگم خب سالمه.
و اقسام خوراکی‌هایی که بعد از من وزارت بهداشت میگه اینا ناسالمه. انواع و اقسام تبلیغات رو این بچه داشت تأثیر می‌ذاشت. خب یه پویش شکل گرفت، یه عده‌ای از متخصصین حوزه ارتباطات، روانشناسی و جامعه شناسی اومدن اعتراض کردن به این موضوع که نباید برای بچه‌ای که سن کوچیک داره زیر 7 سال تبلیغ پخش بشه.
دقیقاً.
و صدا سیما به این خاص اجتماعی احترام قائل شد. من معتقدم در حوزه کودکان کار هم باید این اتفاق بیفته. اگر که ما بتونیم یک اتفاق نظر در جامعه به وجود بیاریم، قطعاً و قطعاً این اتفاق خواهد افتاد که کودکان کار سایبری هم مصداق کودکان کار خیابانی خواهند شد و اینجاست که میدونه مدعی العموم ورود پیدا بکنه، نهادهای تخصصی مثل بهزیستی ورود پیدا خواهند کرد و وضعیت از شرایطی که بدون کنترل و نظارت خارج میشه و میتونیم حداقل امیدوار باشیم که اگر قرار کسی و خانواده‌ای از این حوزه ورود کنن و بچه‌هایی رو وارد این حوزه کنن، حقوق قانونی اینها رعایت بشه و تحت یک ضوابط و شرایط روانشناسی و اجتماعی این کار انجام بشه.
هم حقوق قانونی هم حقوق انسانی. و اما صدا صدای شماست، صاحبان اصلی برنامه هشتگ گفتگو، بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما عوامل برنامه هشتگ. ممنونم به خاطر پرداختن به موضوعاتی که به هر حال کمابیش همه ما امروز توی جامعه درگیر اون هستیم. در ارتباط با موضوع برنامه، من فکر میکنم که این کار یه جور سوء استفاده باشه از فرزند، یعنی پدر و مادر یه جور دارن از فرزند خودشون سوء استفاده میکنن. حالا ظاهر قضیه اینه که ما میبینیم والدین میان لحظات خوب و شادی که همراه با فرزندشون دارن و با بقیه به اشتراک میذارن، ولی همین اشتراک گذاشتن لحظات خوب باعث میشه که دنبال کننده های اونها تو فضای مجازی زیاد بشه و همه ما میدونیم که با زیاد شدن دنبال کننده های صفحات فضای مجازی صفحه اقتصادی داره برای اون افراد. من فکر میکنم یه جور سوء استفاده کردن از بچه هامون باشه و بعدها که بچه ها بزرگ بشن و بفهمن که چه کاری در حقشون انجام شده، فکر میکنم که واکنش خوبی نداشته باشن نسبت به والدینشون.
بله، با شما هم عقیده هستم هموطن. من هم اعتقاد دارم که این کودکان معصوم هستن و به خاطر عشقی که به پدر و مادرشون دارن چیزی نمیگن، اما یا میتونی مطمئن باشین 10 سال بعد وقتی بزرگتر شدن، 20 سال بعد از ما بازخواست نکنن که چه کاری بود برای ما انجام دادید؟ به خصوص که بچه‌ها وقتی بزرگ میشن و دوران نوجوانی میرسن، تمایل به دیده شدن بیشتر دارن و احتمال افتادن در دام افرادی که در این حوزه به صورت سیستماتیک سوء استفاده جنسی، سوء استفاده مالی میکنن. جناب آیپوری، میخوایم پاسخ شما بدید، حدوداً 3 دقیقه شما فرصت دارید.
خواهش میکنم. بحث خیلی خوبی مطرح شد. من یه نکته رو عرض بکنم، حالا یه در واقع کامنتی رو برای ادامه صحبت جناب رجعی بذارم. به نظر میرسه که قانون جرایم رایانه‌ای ما و قانونی که ما در شرط فعلی داریم پاسخگوی فضای مجازی ما و نیازهای این فضا در حوزه قانون‌گذاری نیست. به نظر میرسه متولیان امن نیازمند این هستن به جای اینکه نگاه سلبی به فضای مجازی داشته باشن، به نگاهی مبتنی بر قانون، مبتنی بر نظارت صحیح در واقع ایجاد بشه. شما در کشورهای مدرن دنیا هم که میبینین، کشورهایی که در واقع مبدع تولید به اصطلاح ظهور و بروز شبکه‌های اجتماعی هستن، میبینیم قبل از که این شبکه‌ها به صورت اجتماعی و عمومی استفاده بشه، مثلا قانون‌گذاری مطرح میشه. یعنی ابتدا قانون استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی در واقع بیان میشه، میاد تصویب میشه، ارائه میشه به جامعه، بعد این ابزار در اختیار عموم قرار میگیره. اما ما در کشور ما متاسفانه همچین شرایطی نیست و این فضا کاملا در واقع در اختیار همه هست بدون هیچ نظارت و مراقبتی. تاکید من این هست که به جایی که نگاه سلبی داشته باشیم، نگاه ایجابی داشته باشیم، اما با مراقبت و احتیاط‌های لازم به عبارتی. نکته دیگری که برمیگرده به استفاده کننده، بحث سواد رسانه‌ای هست. من استفاده کننده از فضای مجازی باید در واقع این موضوع برام نهادینه بشه که این فضا به همون اندازه که فضای واقعی میتونه پرخطر باشه، خیلی میتونه پرخطرتر باشه، به این علت که ارتباطات من بیشتره، به این علت که این فضا هیچ محدودیتی نداره. شما برای وارد شدن به فضای اجتماعی باید وارد کوچه، خیابون، محل کار یا یه فضایی بشین که افراد حضور داشته باشن. اما امروز فضای مجازی میتونه شما رو در اتاق خوابتون، در محل کارتون، در یه فضای شخصی کاملا در دید عموم قرار بده. پس نیاز داره که ما آگاهی‌های لازم رو برای حضور در این شبکه اجتماعی کسب کنیم.
سپاسگزارم. یک دقیقه باقی مانده. وقتی ما یک دستگاه الکترونیکی رو می‌خریم، یک دفترچه راهنما داره. قشنگ دقت می‌کنیم مبادا دستگاه رو خراب بکنیم. اون وقت چگونه می‌شود صاحب یک فرزند می‌شویم، هدیه خداوند به ما، و ما نمی‌دونیم با این بچه چه جوری رفتار بکنیم.
چیزی که در فکر میکنم هر زمینه لازم هست، آموزش هست. والدین ما برای فرزند پروری آموزش نمیگیرن و صلاحیت هر فردی برای دریافت گواهی راهنمایی رانندگی شاید تایید بشه، ولی برای اینکه بتونه یک خانم و آقا مادر یا پدر باشه، صلاحیتش در جایی تایید نمیشه. من اگر بخوام در مورد این موضوع یک جمله پایانی بگم، موتور حرکت آدم ها انگیزه است و آدم ها از روی همدیگه یاد میگیرن. ما فاکتوری به نام یادگیری مشاهده‌ای داریم و این انگیزه درونشون شکل میگیره. پس یک سواد جمعی در بحث تبلیغات و جامعه شناختی توسط تمامی ارگان ها و نهادهای مرتبط باید صورت بگیره تا بتونه مضر بودن این فرایند رو برای اعضای جامعه و هموطنان عزیزم ایجاد بکنه.
سپاسگزارم سرکار خانم دکتر خوشلهجه. جناب سرهنگ رجایی بزرگوار، کودک کیف پول نیست. شما پلیس تولید محتوا هم هستید. خیلی ها فکر میکنن فقط پلیس فتا نگاه پلیسی داره، ولی ریشه داره در حوزه تولید محتوا. آیا ما میتوانیم به دانش شما و دوستانتون بسنده کنیم؟ 30 ثانیه.
نکنید دام اسمالی. ما توی پلیس فتا یه بخشی از فعالیت همون فعالیت فرهنگسازیه خارج از حوزه جرایم، ولی قطعا نیاز به کمک همه داریم، چون موضوع فضای مجازی به زندگی و لایه‌های مختلف زندگی آدم‌ها برمی‌گرده. هر کسی در هر جایی بتونه کمک بکنه به پلیس فتا، ما با آغوش باز استقبال میکنیم از همه کمک‌هایی که تو این حوزه بیاد.
درود بر شما. موضوع والدین آنلاین، کودکان کار مجازی، موضوع پرنبضه، هنوز وجود داره و همراهی ما خواهد بود. زمان برنامه به پایان رسیده. این برنامه توسط سرکار خانم زهرا بهری تهیه شد، هماهنگی خانم پریسا سلامی، صدا بردار سرکار خانم محبوبه نمازی، آیتم ساز خانم سمیرا صدیقی، کارشناس اخبار فناوری اطلاعات خانم فاطمه حسن‌پور و من فرهاد اسماعیلی این افتخار رو داشتیم که در یک شنبه دیگر با شما همراه باشیم. خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه هشتگ گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما گرامیان. دوستان عزیزم، میان برنامه کوتاهی رو داریم با عنوان عقیق که تقدیمتون میکنیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
دشت هم از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیل.
شیوا سخن می گفت، استاد بود، نه فقط در دانشگاه بلکه در محل، برای خانواده ها، کودکان. لبخند را باید آموخت و شیوا با لبخند از 20 سال فعالیت قرآنی.
شیوا مقدم هستم، دکترای مدیریت فرهنگی دارم و تقریبا حدود 20 سال هست که فعالیت های قرآنی هستم و مدیر مجموعه فرهنگی هستم. در این حال در رشته خودم که رشته مدیریت فرهنگی هستش، توی دانشگاه توی رشته‌های مختلف توی دروس مختلف تدریس میکنم و بیشتر مباحثی که تدریس میکنم مباحث فرهنگی هستش، از اقتصاد فرهنگ و سواد رسانه‌ای و امور فرهنگی بانوان و مسائل مختلفی که در این حوزه هستش تو دانشگاه مختلف روانشناسی دین تدریس می‌کنم، روانشناسی فرهنگ.
دایی خودش را مشوق حجاب می‌داند. با علاقه می‌گفت، از علاقه می‌گفت، علاقه به چیزی که بزرگترش نیست، کمتر می‌شناخت ولی برای او مقدم بود.
ما تقریبا یه خانواده‌ای بودیم که زمینای مذهبی تو خانواده ما بود، در واقع افراد خانواده مذهبی بودن. دایی من یک فرد مذهبی بود که برای تحصیلات به کشور آمریکا رفته بود، رشته روانشناسی می‌خوندن ایشون. زمانی که ایشون در یک زمان ما بین تحصیلاتشون به ایران آمده بودن، من حدود 9 سالم بود و علاقه خیلی زیادی به داییم داشتم و ارتباط عاطفی خیلی خوبی با ایشون داشتم. تو مقطع سنی تقریبا حدود 9 ساله که بودم، من ایشون اومده بودن ایران و ایشون به من گفتن که دیگه تو 9 ساله شده، بزرگ شدی و باید حجاب داشته باشی. نمیدونم، شاید اون رابطه عاطفی که بین من و ایشون بود و یا لحن گفتاری محبت آمیزی که ایشون به من داشتن و نکاتی که برای من مطرح کردن تو همون زمان باعث شد که من حجاب رو به صورت کاملی که الان همین وضعیت سر کردن روسری که الان ما داریم، من قبل از انقلاب و اون مقطع سنی شروع کردم.
از آزادی کودکان گفت، از اختیار در دانشگاه گفت و از اعتقاد. با تمام وجودش حس کرده بود طعم آفتابی حجاب را.
و اعتقاد دارم والدین باید به بچه ها حدود شرع رو بگن، حدود حجاب رو بگن که حجاب اینه اینه اینه، اما بچه ها رو آزاد بذارن در انتخاب نوع پوشش. یه آزادی عملی باید بچه ها داشته باشن که احساس بکنن خودشون هم دخالت دارن در انتخابشون.
بحث وقتی بحث اخلاق باشد شیرین است، حال اگر با مهربانی همراه باشد مزه خوب ماندگار است. نه زمان خواهد شناخت نه مکان. برخلاف حرکت آب، شنا کردن کار ساده‌ای نیست ولی کارهای سخت ماندگارت می‌کند.
زمان قبل از انقلاب من اجباری نداشتم یا افرادی مثل من اجباری نداشتیم برای انتخاب حجاب، خودمون انتخاب کردیم. برای همینه تا این مرحله هم که رسیدیم پای حجابمون هستیم. دانشگاه درس خوندیم در مقاطع مختلف با بچه های خود، بچه های کوچیک. من خودم مثلا اولین بچه خودم رو که به دنیا آوردم مقطع لیسانس رو داشتم میخوندم و مجبور بودم بعضی روزا اینو ببرم دانشگاه با خودم، اجابه رو داشتم. سختی مثلا دانشگاه شهید بهشتی من درس میخوندم، اون موقع اصلا مثل الان امکانات خیلی نم، مثلا 66 من دانشگاه شهید بهشتی درس میخوندم و بچه اولم من به دنیا اومده بود. خب مجبور بودم اینو ببرم دانشگاه، سربالایی ها ماشین نبود، با اتوبوس میرفتیم با مینی بوس میرفتیم می اومدیم، ساک بچه نمیدونم کتاب دفتر و چادر و بچه همه اینا رو میکشیدیم دنبال خودمون میرفتیم و میومدیم و احساس سختی و مشکل هم نمی کردیم که احساس کنیم چادر مانع ما هستش. اینجا هم چادر رو داشتیم هم فعالیت های اجتماعی رو داشتیم.
حجاب در اون ریشه دوانیده بود، ریشه ای از جنس بلوغ.
یه عفت درونی داریم هم برای خانم ها هم برای آقایون که اون عفت درونی باید در دخترهای ما ایجاد بشه. گاهی اوقات تاکید بیش از حد ما به حجاب و چادر باعث میشه اون عفت درونی از بین بره. اگر ما بتونیم بر دخترامون و دخترهای نوجوانمون که هستن عفت درونی رو، این حالت عفت از بچگی هستش برای بچه ها، دختر خانم ها و آقا پسر ها هر دو، باید این عفت درونی درشون زنده بشه، احیا بشه، این عفت درونی درشون باشه، ناخودآگاه اون حجابه پشت سرش میاد.
وقت شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر. ساعت 12 به وقت تهران هست. همچنان همراه ما هستید با برنامه‌ای که از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. دوستان عزیزم، همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما باشند. این عزیزان رو همراهی بفرمایید.